حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعت و في كل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. در انتهای فصل سوم رسیدیم به اینکه اسباب سببیتشون رو به تملیک الهی به دست میارن و این تملیک هم ابتدایی نیست فقط، بلکه در طول سببیت داشتن دائم، این تملیک دائمی است، چون مالکیت حقیقی حق چی هستش؟ برقراره و این تملیک از مالکیت حضرت حق چیزی نمی کاهد، بلکه مؤکد مالکیت حق است. این بلکش رو خوب دقت داشته باشید، کم جایی ذکر می کنن که بلکه مؤکده، چون معمولا ما حد می بینیم، خیلی که دیگه کتابیه میگیم خب حد نیست، اما این که خود این تملیک اصل ظهور مالکیت حق به این تملیک ها و به این ظهور مالکیت ها باشه و تملیک حق اینجا آشکار باشه، این خودش بحث قیامتی رو، آماده شدن برای قیامت رو آشکارتر میکنه که بلکه تملیک حق نسبت به مالکیت اشیا مؤکد مالکیت حق است. این بلکش خلاصه بعدها خیلی کار میرسه. لذا ایشون میفرمایند که فل اسباب و تملکت سببیه به تملیک ای تعالی. همشون سببیت رو چی میگه؟ چون ما نگاهمون مادیه، عادت کردیم بر نگاه مادی، معمولا این رابطه ها رو تو اون نگاه خودمون تفسیر میکنیم، اما این که یه قدری از این حدود خارج بشیم خیلی سخته. لذا تو این چارچوب دائما فکر ما شکل میگیره. این تا میفرماید اسباب تملکت سببیه به تملیک ای تعالی، بلا فاصله حالت ازلی تو ذهنمون میاد که او واگذار کرده و این داره انجام میده. اما اینکه اینجا اصلا ظهور مالکیت حق به تملیک باشه، این تصویرش برامون خیلی سخته، این خیلی اونس نداریم، باید ذهنمون رو بکشیم به این سمت تا این رو بفهمیم، باید خصوصیات سلبیه رو قرار بدیم برای خودمون تا اون ذهنیتمون کم بشه، به خصوص خصوصیات. لذا خدای تعالی اسماش عمدتاً به صورت صفات سلبیه بروز و تجلی میکنه برای ما، بر معرفت ما، چون ما صفات اثباتی رو تا بشنویم حمل میکنیم بر همون صفاتی که خودمون میشناسیم، درسته؟ بر همون. لذا به خاطری که این پیش نیاد، عمدتاً ابتداءً برای شناخت ما از اسماء الهی از راه اسماء سلبیه وارد میشن. حتی اسماء اثباتی رو گاهی با اسم سلبی معنا میکنن برای ما. اگر میگیم قادرون، به ما ترجمه میکنن، بیان میکنن در روایات ما ای لیس به عاجز، منتها لیس به عاجز مطلقا. یا اگر میفرماین که مثلا عالمون، میگیم علمون در حقیقت چی؟ لا جهل معه، هیچ مرتبه از جهل با او نیست، که میشه علم مطلق. قدرتی که هیچ عجزی با او نیست، یعنی اینها رو ما بهتر میشناسیم. اما تا بگیم قادرون و این صفات رو نیاریم و این سلوب رو نیاریم، تو ذهن ما منصرف میشه که قدرتشون یه صفتی زائد بر ذات، اونم ممکنه کم و زیاد پیدا بکنه، ممکنه در حقیقت شدت و ضعف پیدا بکنه، موانع ممکنه جلو راش بیاد. لذا خدا هم خیلی جاها اراده کرده نشده، دلش میخواسته نشده، همون سبکی که ما خودمون میشناسیم تو ذهنمون بلافاصله، گاهی دلمون برای مظلومیت خدا هم چی میشه؟ به این عنوان در قدرت مطلقش برامون اشکمون هم در میاد که خدا خلاصه چقدر مظلومه، که نه، مظلومیت خدا نسبت به شناخت ماست، ما در شناختمون خدا رو مظلوم قرار میدیم، و الا خدای تعالی سبب قاهری است که هیچ مقهور نیست، سبب غالبی است که هیچ مغلوب نیست، درسته؟ دلمون برای مظلومیت خدا در عالم نسوزه، دلمون برای اینکه مردم چقدر از قدرت خدا دورند این حیث مظلومیت بسوزه، و الا اون حیث مظلومیت نداره، خدای تعالی قاهر قادر مطلقه. اگر اونجوری دل آدم بخواد بسوزه، گاهی چی میشه؟ گاهی احساس میکنه که خدا دلش چیزایی میخواسته نشده. دقت میکنید؟ یه جوری به پیغمبرش میگه تو اینقدر خودتو به هلاکت ننداز، من اگر میخواستم همه رو هدایت میکردم، مانعی برای هدایت کردن منتها هدایت اینجوری کماله که تو همین دست اندازا باشه، با همه شدت و ضعف باشه، با همه اینا باشه، و الهی خدا میخواست آدم رو همه رو ملک خلق بکنه، خب میشد، کاری نداشت که همه رو انبیا خلق بکنه، همه انسان کامل باشه، هیچ اشکال، هیچ برای خدا نه از سرمایه او کم میشد بلکه در حقیقت کثرت جود و عطای او آشکار میشد. درسته؟ اما این سبک سازنده است. لذا اینجا میفرماید که این تملیک به تملیک الهی است و هی غیر مستقله، در اینه که غیر مستقلن فی عین انها مالکه. جمع کردیم بین غیر مستقل بودن مالکیت های ما با خودمون با این که در حقیقت غیر مستقل است ولی مالکه است. غیر مستقل است ولی مالکه است، همون شناختن علم لا جهل فیه که با صفات سلبیه هم این رو بتونیم بشناسیم. تا مالکیت حق در اینجا میگیم مالکیت اشیا منافاتی با مالکیت حق نداره. این در طوله آیا به معنای سلسله، در طوله به معنای مباشر، در طوله به معنای شعنیت، همه اینا راه داره، همه اینا راه داره، مراتب بیانه. بله ظهوراتشه دیگه، ظهوراتشه دیگه، ظهورات مؤکدن، یعنی همه اینا آیتن، مؤکده یعنی آیتن، ظهوره برای خدای تعالی محضه است. اما این محضه ما چجور میشناسیمش؟ با تقید. هر جا که باب معرفت ما به او تعلق میگیره حتما یه تعین و حدی داره. جایی که تعین و حد نباشه باب معرفت به او تعلق نمیگیره، اونجا موطن فناست. دقت میکنید، موطن معرفت نیست. لذا مؤکد مالکیت حق در معرفت ما، بله مؤکد مالکیت حق در معرفت ما. لذا اگر خدای تعالی در این مالکیت ها بروز و ظهور نکرده بود، هیچ راهی برای شناخت مالکیت حق نبود. اون مالکیت محضه به هیچ وجه قابل شناخت نبود. لذا این مالکیت هایی که بروز و ظهور پیدا کرده مؤکد مالکیت حق از جهت ظهور و معرفت. درسته؟ با این نگاه در حقیقت و هذا المعنى هو الذي يعبر سبحانه عنه بالشفاعه والاذ. حقیقت شفاعت و اذنم همین مسئله تملیکه. فمن المعلوم ان دیگه دیروز اینو بیان کرده، فمن المعلوم ان الاذن انما يستقيم معناه. دو تا نکته میخواد. اذا كان هناك مانع من تصرف المعزون فيه، درسته؟ مانع در کار باشد، اگر میخواد مانعم در کار باشد، والمانع ایزن انما يتصور فيما كان هناك مقتزن موجودن که یمنع المانع ان تأثیرهی و یهول و بینه و بین تصرفه. اگر میخواییم مانع رو معناش رو درست بفهمیم، باید بفهمیم که حتما باید مقتضی باشه تا مانع معنا بده، و الا اگه مقتضی نباشه میتونیم بگیم دیوار مانع دارد در شنیدن؟ نه، دیوار اصلا مقتضی شنیدن در وجودش نیست، نه مانع دارد. انسانی که کورست مانع دارد در شنیدن، انسانی که حائلی بین او و صحنه بخواد رؤیت بشه، این مانع برای دیدن اون صحنه، یا گوشش حائلی است برای شنیدن، اینجا که اقتضا باشد مانع معنا میده. پس اگر میگیم اذن برداشتن مانع است، پس باید قبل از اون مانع حتما مقتضی باشد، و اگر میخواد مقتضی باشد اقتضا رو هم خدا ایجاد کرده، نه اینکه اقتضا قبل از مالکیت بوده. پس اقتضا رو داده، مانع هم الان موجود است تا وقتی که این ظهور مالکیت تحقق پیدا نکرده. هرگاه بخواد این تحقق پیدا کنه مانع برداشته شده. اذن و شفاعت اینه معناش، اذن و شفاعت این است که مقتضی رو او داده، مانع هم. لذا در گناه همین بحث مطرح میشه، در گناه که ان الله خدای تبارک لا حول ولا قوه الا بالله، خدا حائله بین بنده است در جایی که قوت اقتضاست. لا حول ولا قوه، نه حول که در حقیقت حائله مانعه، و نه قوت در عالم که اقتضاست، نیست الا بالله. هر مقتضی در عالم باشد به اقتضای الهی است، و هر حولی عن المعاصی که تعبیر این در روایت شریف شده لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاعت، چون طاعت فقط قوت میخواد، ولی معصیت علاوه بر قوت چی میخواد؟ عدم مانع. اینم رحمت رحیمیه حقه، که اینم رحمت رحیمی حقه که عدم مانع هم در اونجا بود. لذا میشه قوت بر معصیت باشه، اما خدای تعالی حائل ایجاد کند بین انسان و معصیت، به گونه ای که وقتی میخواد معصیت محقق بشه انسان موانعی ببیند، کسی سر صحنه حاضر شه انسان ترک بکنه، میخواد انجام بده، یک دفعه در حقیقت اونجا ببینه شرایط تمام مؤدات آماده نمیشن، بعد ترک میکنه، یا در حقیقت یک اشتغال دیگری براش پیش میاد با مهمتر از این منصرف میشه. اما در طاعت هر کدام از اینا که پیش آمد نیت این عمل شد، عمل محقق شده است، عمل محقق شده است، حتی اگر مانع چی بشه؟ مانع پیش بیاد عمل محقق شده است. درسته؟ پس اونجا قوت کفایت میکنه در تحقق، در اینکه این عمل این تلقی بشه. اما در معصیت اگر حائل بیاد عمل به حساب او نوشته نشده. لذا لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاعه الا بالله. این در حقیقت رحمت رحیمه حقه. در اینجا میفرماید والمانع ایزن انما یتصور فی ما کان هناک مقتضی موجود، که یمنع المانع یک مقتضی موجود باشد که یمنع المانع ان تأثیره، که اونجا هم باید یه مقتضی باشه که این مانع رو از مثلا یمنع المانع ان تأثیره که تأثیر بگذاره. یا الله سلام علیکم و رحمت الله. و یهول و بین این در حقیقت شخص و بین تصرفش، که این مانع یهول و بینشی بین شخص و تصرفش مانع حائل ایجاد بکنه. فقط بان ان فی کل سببه، پس در همه اسباب مبدعاً مؤثراً، پس با تو اونجایی که سببیت میخواد در کار باشه مقتضی باشه، مقتضیاً به تأثیر بهی و اثر و فی مسببه. اما این مقتضی رو کی داده؟ این اقتضا رو کی داده؟ خدا داده. درسته؟ این اقتضا رو خدا داده یا نداده؟ این اقتضا هم محقق است. اقتضا سبب سنخیت بین اسباب میشه که باعث میشه نسبت بدیم به این مسبب رو، نسبت بدیم به این سبب، این اقتضا. از اون طرف خود این اقتضا و تأثیر رو خدای تبارک و تعالی چیکار کرده؟ هر دو رو، رفع مانع رو، اقتضا رو، تأثیر رو همه رو خدا عطا کرده در هر لحظه به لحظه این تأثیر. این در حقیقت هم به خدا منسوبه هم به این شخص. حالا تو اینجا، از اینجا تو این فصل بعدی ایشون میخواد وارد بشه که خب تا به حال اسباب تأثیرشون آشکار شد، علیت عامه آشکار شد، این که خوارق عادات امکان پذیره آشکار شد، اما این که این خارق عادت در نظام وجودی انبیا چگونه محقق میشه، معجزات در نظام وجودی انبیا چگونه محقق میشه، و بعد از این چرا سبب غالب غیر مغلوبه، چرا سبب غالب غیر مغلوبه، این که سبب معجزه انبیا سبب غالب غیر مغلوبه، تفاوت معجزه انبیا رو با خوارق عادت دیگر میکنه، که اون کاری که موسی علیه السلام کرد تمام سحره در مقابلش مغلوب شدن و اونها خوب اینو فهمیدن که این از سبب غیر مغلوب نشأت گرفته. و الا باید اینجا چی میشد؟ اگر فکر میکردن که او سحر بالاتری بود، اونجا ایمان سبب ایمان اونها نمیشد، سبب این میشد که بفهمن سحر اینها مرتبهش بالاتر هم امکان داره. اما اینکه سبب ایمان اینها شد و اینها رو از اون سحر و تابع فرعون بودن خارج کرد و به مرتبه ای از توبه رسوند که گفتن وقتی که دست و پای شما رو از خلاف میبریم، اونا گفتن لا زیر انا الى ربنا لمن، تو به ما دیگه ضرری نمیتونه برسونی، حد اکثر ضرری که به ما میتونه برسونی تو جسم ماست و اون جسم ما نیستیم. لا زیر انا، ضرری تو به ما نمیتونی برسونی، انا الى ربنا لمنقلبون، ما به سوی اونی که ما ایم اونی نیست که تو دست و پاشو قطع میکنی. انا ما الی ربنا لمنقلبون، ما به سوی او داریم برمیگردیم و تو هیچ مانعیتی نمیتونی برای این رجوع ما ایجاد بکنی. چقدر این نکته که اینها از کجا به کجا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر درست خونده باشم، اگر ما اجری به فرعون قبل از این کار ما اجری داریم اگر غلبه بکنیم، او خلاصه از مقربین خواهید بود و هرچه خواهید. بعدش بلا فاصله این صحنه طولی نمیکشه به جایی میرسه که لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون. این نگاه مال این است که معجزه سبب غیر مغلوبه. اونها خوب فهمیدن چون متخصص بودن، چون تو این فن ماهر بودن، خوب اونها خبره فن بودن، خوب فهمیدن که مثل وقتی است که قرآن میاد به صورت بلاغتیش تحدی میکنه، اون اعراب قه که در حقیقت دیگه خیلی عرب بودن و بلاغت تام داشتن، اونها میفهمیدن که اونجا در حقیقت جای تسلیم و جای معارضه نیست. ما شاید برای اون اینقدر شدت نداره فهمش، برای مردم عادی اینقدر شدت نداره. برای اون که بلاغت تام داشت این عجز خیلی آشکار بود. لذا در اینجا هم سحر برای اونها آشکار بود که اینجا از سنخ سحر نیست، که انه بلاغت قرآن نشون میده به اونها که از سنخ بلاغت بشری نیست، که قدرت بیشتری در بلاغت باشه. دقت میکنید؟ همونجوری که در سحر نشون داد که از سنخ سحر نیست، بلاغت قرآنی برای کسانی که اهل بلاغتن خوب میفهمن معلوم میشود، برای اونها معلوم میشد که این بلاغت بالاتر نیست که اینها یه نابغه‌ای بیان کرده که دسترس ندارن، مثل شعر حافظ باشه که بلاغت بالاتری باشه، اینجوری نیست. بلکه از سن میفهمن از سنخ بلاغت بشری نیست. این مهمه، از سنخ بلاغت بشری نبودن مهمه، که این مثل جریان معجزه موسی میمونه که این دو نگاه رو. خب ما معمولا فکر میکنیم بلاغت قرآن بلاغت بالاتری است که اینها چی شدن؟ عجز پیدا، مثل نابغه. اما نه، با نگاه به اون سنخ معجزات دیگری که در جاهای دیگه بیان شده و تفسیری که قرآن کرده و روایات فرمودن، نشون میده این بلاغت هیچگاه در توان بشر، حتی نوابغ بشر نیست، فوق توان بشری است. لذا اینجا میفرماید که القرآن یثبت تأثیرا فی نفوس الانبیا، اثبات میکند تأثیر را در نفوس انبیا، فی الخوارق، که این تأثیر در نفس نبی است. از نظام اراده و نفس نبی این تأثیر نشأت میگیره و به عالم ماده کشیده میشه و ظهور پیدا میکنه. چه خوارقی که انبیای سابق آوردن، چه خوارقی که خدای تعالی برای پیغمبر ختمی مثل قرآن، که سنخ ظاهرش در سنخ الفاظه، سنخ ظاهرش در سنخ ظهور الفاظشه، که کشیده میشه به سببیت‌های چی؟ سببیت‌های لفظیه و مادیه که تجلیه در الفاظه. اما این تجلیه در الفاظش هم مثل معجزات انبیای دیگه از توان بشر خارجه. ثم انه تعالی قال و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. که هیچ رسولی نیست که چقدر دنبال مسئله رو دقت بکنید، اینا که تفسیر میاره دنبال هم مترتب میکنه بر هم. ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، نفی مطلق که امکان نداره مگر به اذن الله، درسته؟ بعد دنبالش هم این الا به اذن الله، آیا همه سببیت ها به اذن الله هست یا نیست؟ همه سببیت ها به اذن الله، درسته؟ اما معجزه انبیا اذن الله درش آشکاره، نه اینکه سببیت های دیگه به اذن الله نباشه. چون گفتیم سببیت های عامه رو خدا جعل کرده و قرار داده و تأثیرشون و رفع مانعشون و اقتضاشون همه به اذن اللهه، درسته؟ اما این به اذن الله مثل این است که قیامت، آیا دنیا خدا مالکیت دارد بر عالم یا ندارد؟ دنیا مالکیت مربوط خداست، لله ملک السماوات والارض. اما در قیامت مالکیت حق چی میشه؟ ظاهر است، بارز است، نه اینکه مالکیت ایجاد میشه. برزول الله الواحد برزول الله الواحد دنبالش چی هستش؟ لله الواحد القهار، یا لمن الملک لله الواحد القهار، که اونجا لمن الملک آشکار شدن ملکه، نه اینکه ایجاد ملک باشه. همینطور سببیت های انبیا، اذن الهی در اون سببیت انبیا آشکار اذن الله درش، اما در سببیت های دیگه اذن الله در کار هست، اما اون اذن الله چی هستش؟ عادت موجب می شود که انسان از او غافل بشود. توجه به سبب، توقف در سبب، توجه به سبب و توقف در او، مانع عبور از سبب و رسیدن به ذل سبب، اون چیزی که سببیت و قرار داده میشه. اما در خلاصه معجزه انبیا چون خلاف عادته و انبیا خودشون دائما عبور از خودشون رو توجه میدند، نه عادت مانع میشه نه توجه به سبب. چون تا توجه به سبب که نفس نبیه میکنن، بلا فاصله انبیا تو هر کاری که دارن انجام میدن اذن الله رو چکار میکنن؟ آشکار میکنن و بیان میکنن، در حالی که سببیت های دیگه هم این تو تکوینشون هست که عبور بدن از خودشون. اما عادت باعث میشه که ما این سببیت رو تام ببینیم و در اینجا متوقف بشیم، آب رو سیراب کننده ببینیم، و این میشه اون خللی که زین له الشیطان، که شیطان چیکار میکنه؟ زینت میده. زینت دادن شیطان یعنی سببیت ها رو انسان رو در سببیت ها متوقف میکند. زینت دادن شیطان این است که انسان رو تو سببیت ها متوقف بکنه و انسان همونجا رجوعش باشه، به همونجا توقف بکنه، عبور نکنه. این زینت دادن کار شیطانه که علامه در بحث زینت مفصل وارد میشه، میگه این خیلی بحث سنگینی هم از عبور ازش، که ما دنبال زینت شیطان توی جای دوری نگردیم که چی کار میخواد با ما بکنه، بلکه شیطان تو این که سببیت ها رو جلوه میده، همونی که خدا قرار داده، همونی رو که خدا قرار داده، فقط شیطان کاری میکنه که ما تو سببیت چیکار بشیم؟ متوقف بشیم و این مسبب رو از این سبب ببینیم. همین میشه فعل شیطان. کفایت میکنه برای اینکه غفلت محقق بشه، کفایت میکنه برای اینکه اعراض محقق بشه، کفایت میکنه برای اینکه انسان سراب دیده باشه. چون اینکه این سبب باشه سرابه، اون وقتی که از البهار و فجرت از در حقیقت نمیدونم سما اون فترت یا از الکواکب اون تسرت، همه اینها در حقیقت آشکار میشه که اون چه که تو به عنوان سما میدیدی و رفعت او رو در حقیقت میافتی، این رفعت همش در حقیقت این ربط بود و از این نبود، درسته؟ اما تو وقتی اون یه دفعه میدی که این سما منفطر شد، اون کواکب منتصر شدن، اون در حقیقت شمس مکبر شد، شمسی که انسان باور نمیکنه در آسمان باشه و مانعی هم در کار نباشه و نور نده، اونجا میبینی حقیقت ذات شمس مکبره، شمس هست، بارز تامم هست، بروز تامش نشون میده مکبره، یعنی هیچی از خودش نداره، هیچی به او منتسب نیست، هیچی به این سببیتی است که شیطان نشان میده که شمس چی ازش؟ شمس طالعه، شمس منوره و متوقف بشه انسان در این که شمس رو طالع ببینه و منور. این سببیت ها رو شیطان بروز میده. بعد میفرماید که اگر آیت الهی اومد به اذن الله، ان یأتی به آیت الا به اذن الله فاذا جاء امر الله، اگر این آیت آشکار شد امر الهی به دنبالش خواهد آمد. امر الهی چی هستش؟ امر الهی نظام امر دیگه، یعنی آشکار، یعنی معجزات اون نزدیک کننده انسان به نظام امره. با اینکه تو نظام خلق محقق میشه، اما مرز عالم امر اینها حرکت انبیاست، چون از نفوس انبیا نشأت میگیره. فاذا جاء امر الله قضی بالحق، اگر امر بخواد بدون ظهور در نظام خلق تجلی بکنه، امر الهی بیاد، قضی بالحق، قیامت به پا شده و دیگه دنیا در اونجا برقرار نیست. قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون، اونجا دیگه جای عمل نیست، اونجا کسانی که مبتل بودن و اینها رو در حقیقت دعوی ابطال داشتن و در حقیقت تکذیب میکردن، خسر هنالک، اونجا دیگه اینها خسرانشون آشکار میشه. پس اذا جا امر الله، دنباله ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله، میفرماید که اذ فاذا جا امر الله، دقت میکنید چقدر نزدیک میکنه، که لذا معجزات انبیا که می آمد اگر مخالفت با معجزات شدت داشت و اون آیه آشکار بود، بدون نفرین نبی عذاب نازل می شد، چون این مرز عالم امر بود و آشکار شدن او احتجاج تام برای این بود. و اگر با این تجلی، لذا اگر اصحاب عیسی علیه السلام گفتن که برای ما، حالا آیهش رو تو ذهنم نیست ولی مضمون آیه این است که برای ما در حقیقت از قضاها و از مثلا اون نعمتهای آشکار، نعمتهای آشکار کن، اونجا گفتن اگر آمد و ایمانتون محکمتر نشد، اونجا دیگه در حقیقت دنبال منتظر عقاب باشید. آیهش چیه یادتون هست؟ کسی؟ بله؟ قبلش اونا خواستن، این بعدشه. قبلش که اونا خواستن هم تو ذهنتون هست؟ آیه قبلش، این درسته، همون آیه است. آره، یه آیه قبلش هم باز بخونید. خیلی تعبیر جسورانه بوده، حلی استتی رب بکن، میتونه خدا که نازل بکنه بر ما مائده ای رو از سما که در حقیقت ما اون رو بخوریم و چیکار. بعد علامه داره که خدا اینقدر اینو عیسی اینقدر اینو لطیف کرد، وقتی که از خدا میخواد نمیگه که آیا تو استطاعت داری میتونی، آیا در حقیقت بیاد ما بخوریم ازش، بخور بخور رو بخواد اول مقدم بکنه، بلکه در حقیقت میگه که ایدن لاولنا و آخرنا باشه. دنبالش به حالا کلام عیسی رو ببینید، تفاوت درخواست اونها با تلطیفی که عیسی علیه السلام میکنه از خدا میخواد. حالا بفرمایید آیه رو. ربنا، اللهم ربنا، یعنی در حقیقت اول با اون، خب بعد یعنی نمیگه بخوریم، اونا میگن ما بخوریم تا خلاصه. ببین چقدر تفاوت تعبیره، اونا دازه حواریونن، نمیگن بخوریم، بخور بخور بخوریم را بندازیم شکم و پر بکنیم، میگه انزل علینا مائده. مائده تعبیر رابطه است توش، نازل است توش. انزل علینا مائدتن من السما تکون لنا ایدن لاولنا و آخر، سبب تذکر و تنبه فقط، چیزی غیر از این نیست. چقدر تعبیر زیباست. حالا نمیدونم از اونجا چرا رفتیم اینجا که اگر بعد دنبالش میفرماید اگر اینو نازل کردیم، اینو میخواستم بگم. بعد چی آیه دنبالش؟ این آیه رو میخواستیم بگیم که من اینو نازل میکنم آیه رو، اما اگر نازل کردم و شما بعد از این اون مقامی رو که باید در قبال این آیه که رشد بالاتره براتون محقق نشد، این اگر تو همین مرتبه ماندید، عذابی که براتون نازل میشه عذابی است که هیچ کسی رو این گونه عذاب نکردن، چون شما تو موطنی هستید که فوق این بوده، حالا دارید اینو میخواید. حواریون عیسی، از عیسی خیلی چیز دیدن بعد از خلاص خیلی وقایعه. یه آدم عادی ابتدایی نیست که بگه به من بده این رو. این نشون میده که در این موطن خواستن، اگر در حقیقت لذا منصرف شدن، گفتن نه نمیخوایم، لذا ازش گذشتن، دیدن این تهدید خیلی تهدید جدی بود و دنبالش طاقت و تحملش برای اینها ممکن بود نباشه، لذا ازش منصرف شدن و اون نازلم نشد اون مائده. یعنی خودشون درخواست با این شرطی که خدای تعالی گذاشت، اینا دیدن نه، کلا پس معرکه است، خیلی سخته، یعنی اهل اون شرط نیستن، لذا از خیرش گذشتن. حالا اینجا عرض میکنم که اگر آیه نازل شود و اعتنای به آیه نشود، عذاب الهی اینجا دنبالش تو آیه ببینید با هم اشباع کرده. ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن الله، مگر به اذن خدا. فاذا جاء امر الله، اگر آیه آمد که این ظهوری از امر الهی هستش، اذا جاء امر الله، اگر اعتنا نشد قیامت به پا میخیزه برای اون عده و مرگشون فرا میرسد، که امر الهی در اینجا مرگشونه. قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون، اونهایی که در حقیقت ایمان نیورده بودن با این آیه که رسول آورده، خسره هنالک المبتلون، اون آیه، اونهایی که ابطال کردن اون آیه رو چی هستن؟ خسره هنالک. فافاد اناتت ایتیان ایت آیت من ای رسول به اذن الله، این به اذن الله یعنی ظهور داشت و الا همه آیات به اذن الله، به اذن الله سبحانه. فبین ان اتیان الآیات المعجزه من الانبیا و صدور این معجزات عنهم انما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفه، که متوقف است در تأثیرش علی الاذن، که این مقتضی تو وجود این هست که گفتیم اذن که میاد اون اقتضا رفع مانع میشه و محقق میشه، درسته؟ پس این مبدأ مقتضی تو وجود انبیا هست که اراده میکنن و او در حقیقت چی میشه؟ اون مقتضی باعث ایجاد اون مقتضا میشه، باعث ایجاد اون شی میشه، از وجود انبیا نشأت میگیره. حالا بله، حالا این بحث مفصل خودشو داره، درستم هست، بعضی معجزات ابتداییه، بعضی معجزات در حقیقت چی هستش؟ درخواسته. اگر درخواست باشه بستگی داره درخواست کنندم کی باشه. مثلا قوم صالح درخواست کردن از کوه مقدس خودشون ناقه رو در حقیقت محقق بکنه و بیاره، اونم ناقه زنده از کوه مقدس خودشون، اونی که میپرستیدن در بیاد. خب اینجا در حقیقت خیلی درخواست از طرف اونها، اونم از کوه آیه خیلی عظیمه، لذا در قرآن تعبیر به آیه مبصره میکنه. به این وقتی هم که مخالفت کردن و ناقه رو پی کردن، بدون اینکه صالح علیه السلام تقاضای عذاب بکنه، عذاب طی 3 روز بر اونها بدون تقاضای عذاب، عذاب نازل شد. اصلا حتی خدای تعالی به صالح اذنم نداد به اینکه صالح بخواد چیکار بکنه، شفاعت برای اینها بکنه، هیچ، عذاب پشت سرش نازل شد 3 روز. بله، که وقتی ناقه میخواست بیاد، کوه میخواد بشکافه حقیقتا، سنگی که محکم بود و عظیم بود این کوه، اونم ناقه‌ای که ناقه عظیم بوده، ناقه کوچکی نبوده، که این در حقیقت چی بوده؟ آب شهر رو 1 روز در میون مال این بوده، نه که یه ذره بخوره تمام شه. این ناقه عظیم بوده که شیر در حقیقت تولید می‌کرده برای اون یه روزی که آب می‌خورده، فراوری می‌کرده، آب رو تبدیل به شیر هم می‌کرده. این کوه می‌خواد شکافته بشه، کوهی که بسته است، نه از تو غار، کوهی که بسته است میخواد شکافته بشه، و این توجه رو هم جلب میکرده اون صدای عظیم، که نشون بدن امر غیر عادی است که کوه شکافته شده، این موجود زنده عظیم خارج شده و اینها در حقیقت دیدن، و بعد گفتن فصیل هم داشته باشه، و بعد با فصیل، و بعد در حقیقت هم که بعد مخالفت اینها باعث شد که چی بشه؟ عذاب نازل شه بدون نفرین صالح، بدون تقاضای صالح. یعنی اینقدر مسئله آیه مبصره شدید، مبصره بصیرت زا خیلی شدید بوده این، چون خیلی شدید تقاضای خودشون بود، از کوه مقدس خودشون هم بود، همون چیزی هم بود که خودشون میخواستن، حتی دبه در آوردن و فسیل رو هم اضافه کردن، فسیل هم قرار داده شد براش، درسته؟ با همه اینها و این ناقه هم نافع بوده براشون و بعد این ناقه رو که نافع بوده براشون به تقاضای خودشون بوده، از کوه مقدس خودشون بوده، همه رو در حقیقت پی کردن. این دیگه خیلی آیت مبصره عظیمی بود که خدای تعالی بدون تقاضای نبیش عذاب رو نازل کرد. بعد می‌فرماید که در اینجا و قال تعالی و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس. اینا بعد از جریان سلیمان یهودیا خیلی اونجا به اصطلاح زحمت کشیدن، یک نوشته ای رو پیدا کردن که این نوشته رو منسوب کردن به سلیمان و او طبق اون نوشته یه حقایقی رو آشکار کردن که بعضیش حق بود و بعضیش باطل به هم درآمیختن و بعد سحر رو در حقیقت که اهل سحرم قبل اصلا یهودی‌ها این نطفه‌شون انگار با سحر برداشتن، یعنی زمان موسی که اینجور بودن، همین دوران به اصطلاح ما هم میدونید که تمام کتب رمزی که تو همه ادیان نوشته شده و همه علمای بزرگ هر دینی نوشتن، همه رو تو هر جایی که اینا تونستن جمع کردن تو کشور خودشون و رمزی ترین در حقیقت مسائل اسرار و رمز رموز رو نجوم رو نمیدونم علوم غریبه رو تمام اینها رو آقای حسنزاده حفظه الله میفرمود، الله حسنزاده حفظه الله میفرمودن که اینها آنچنان به دنبال خریدن این وسائل سری و اسرار بودن که گویا یه دفعه من یه جایی دعوتم کردن برای قیمت گذاری یه دونه از این خلاصه اشیاء مال چیز نجوم، اسمش چیه که معروفه، چی استولاب، برای استولاب قیمت گذاریش که اصل باشه چون خیلی اصلش قیمتش سنگینه. گفت من رفتم دعوتم هم کردن با ماشین، هیچ موقع این کارو بابا نمی کردن اون زمانها، قبل خیلی قبل از انقلاب، خب ایشون از اون زمان بود که اومدن با یک ماشین ما رو، اون موقع ماشین کسی به این راحتی سوار نمیشد، ماشین نبود که، ما رو بردن توی منزلی و بعد حالا شرح مفصل که بعد من دیدم این اصله، ولی یه خورده که تفحص کردم دیدم شرایط به گونه ایست که اینها عادی نیست، قیافه هاشون و نگاه هاشون و روابطشون، بو بردم که این جریان مربوط میشه به مباحث یهودی و اینها. اونجا استنکاف کردم از تأیید که آیا این درسته یا درست نیست، چی هست چی نیست اینجا، چون دیدم این مسئله این است که اگر اینا بفهمن اینو میبرن نمیمونه اونجا، دنبال این بودن که یه قیمت خیلی کلانی هم براش گذاشته بودن که اگر اصل باشه، منتها میدونستن تخصص آقای حسنزاده در تشخیص این که این اصل یا نه، با هر وسیله و واسطه‌ای بود اومده بودن وساطت کردن با چند واسطه کسی باشه که مورد اطمینان ایشون باشه، ولی این گفت من اونجا فهمیدم که این کار، لذا دنبال این بودن، تمام کتابا رو تو روستاها از این چیزا میفرستادن، آقای حسنزاده تو روستاها از این چیزا هستن که میفرستن میخرن لوازم کهنه و اینا رو، کتابهای قدیمی رو تمامش رو از خونه هایی که پخش بود کتب خطی تو خونه ها میخریدن و میبردن و حتی ایشون میفرمودن که همون اول انقلاب که حدوداً خلاصه مثلا مرز بین انقلاب و بعد انقلاب میشد، اونجا در حقیقت دو هواپیما از کتب خطی از کشور خارج کردن، دو تا هواپیما میگه به صورتی که تو کتابخونه های مهم ما ظرف غذا رو که با این سراش که روش میگذاشتن که غذا یخ نکنه، دیده بودید که میوردن رستوران قدیما یه ظرفی رو غذا میذاشتن، این کلاهک ها میذاش آهنیا، گفت با این جور میوردن بعد پشت سرش توی اینا کتاب میگذاشتن به طوری که مثلا هیچ کسی هم شک نکنه که بخواد حساس بشه، کتاب زیر اینا میگذاشتن و میبردن، خالی اینا رو غذا رو میوردن کتاب رو میبردن، گفت دو هواپیما کتاب خطی نسخ خطی از ایران خارج کردن تو همون هین هول و هوش در حقیقت بحث انقلاب. حالا تو خیلی چیزا، حالا دیگه الان تو خیلی از چیزا، یعنی اینا معتقدن به این حرفا، باور دارن، لذا تو مسائل پیشبینی ها، پیشگویی ها، نمیدونم اون چی که آمده، روایات این مسائلی که در ما هست، اونا به شدت به اینا معتقدن و باور دارن و اونا کار میکنن. بعد میفرماید که دور نشیم از اینجا، که حالا اینجا هم از جمله این آیه هم همین رو داره بیان میکنه، و تبع و ما تتل و شیاطینو علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفروا، که این شیاطین همون جنیانی بودن که یهود هم باشون رابطه داشتن، یعلمون الناس السحره و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، اونهایی رو که بر ملکین هاروت و ماروت در حقیقت نازل شده بود اینها به مردم تعلیم میدادن، و ما یعلمان من احدن، حتی اون ملائکه وقتی که تعلیم میدادن میگفتن که حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما اینها یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احدن الا باذن الله. حتی اونجایی که سحره و کهانته الا باذن الله در حقیقت اثرش که از نفوس انبیا از نفوس اهل سحر باید این نشأت بگیره تا اثر بگذاره. اونجا هم الا، یعنی اینجور نیستش که فقط تو معجزات الا باذن الله باشه، در اینجا هم الا مونده، در انبیا الا باذن الله آشکار میشه که این مرتبط با خداست، چون دعوت به خودشون نمیکنن. در بقیه نه، دعوت به خودشونه، اونها اذن الله رو آشکار نمیکنن، حاجب میشن، سببیت ها مانع میشه، سببیت خودشون حاجب میشه. بعد میفرماید که بل آیه کما انها تصدق صحت السحر، تصدیق میکنه صحت السحر فی الجمله، كذلك تدل على ان السحر ايضا كالمعجزه في كونه ان مبدا النفسانی فی الساحر لمكان الاذ. چون گفته اذن داده میشه، پس معلوم میشه که این اذن مقتضاش تو وجود او بوده که اذن رفع مانع میکنه، پس برمیگرده به نفوس سحره. درسته؟ اثر سحر از کجا نشأت میگیره؟ از نفس ساحر. همچنان که اثر معجزه از کجا نشأت میگیره؟ از نفس نبی. و بالجمله جمیع الامور الخارقه للعاده، عاده سوا ان سمیت معجزه او سحرن او غیر ذلك، که کرامات الاولیا و سایر خصال مکتسبت بالارتیازات و المجاهدات. حالا میخواد کرامات باشه یا در حقیقت چی باشه؟ اون در اثر ریاضات که دینم نمیخواد داشته باشن، هر کدوم از اینا باشه، جمیعها مستند الى مباد نفسانیه و مقتضیات ارادیه الا ما یشیر الیه کلامه سبحانه، که دو تا آیه رو شاهد آوردیم، الا ان کلام خدای تعالی ینص الا ان المبدا الموجود عند الانبیا و الرسل، اون مبدأی که در موجود نزد انبیا و رسل و مؤمنین هست، هو الفائق القالب. خیلی بیان عالیه. اون چه که در نفس انبیا نشأت میگیره ازشون فائق و غالبه و هیچگاه مقهور نمیشه. اما سببیت هایی که از نفوس غیر انبیا و اولیا نشأت میگیره چی هستش؟ گاهی در حقیقت محقق میشه، گاهی محقق نمیشه، گاهی مغلوب سببیت دیگری میشه. ولی نفس انبیا نه در زمان خودشون، سببیت هایی که محقق شده نه در زمان خودشون انبیا فائق و غالبه، بلکه الی یوم القیامه این سببیت چی هستش؟ فائق و غالبه. لذا هیچگاه مثل آنچه که انبیا آوردند، هیچگاه آنچه که معجزه انبیا آوردند برای بشر امکان تحققش نیست، چون از سببیت غالبی نشأت گرفته که برای بشر عادی سببیت غالب امکان پذیر نیست، چون موانع مقتضیات مختلف میشن، اسباب در هم دخالت میکنن، ممکنه بعضی وقتا بروز بکنه، بعضی وقتا مانع باشه بروز نکنه، اما سببی که در نبی بوده غالبه و هیچگاه مقهور نمیشه. لذا میفرماید که على كل سبب هو الفائق الغالب على كل سبب وفي كل حال، یعنی در بر هر سببی و در هر حالتی که غلبش دائمیه. قال تعالی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. و قال تعالی كتب الله الاغلبن انا ورسلي، و همچنین قول خدای تعالی ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ما نصرت میدیم، نصرت یعنی غلبه در سببیت، این نصرت میدیم یعنی همون اذن غالب، اذنی که غلبه ایجاد میکنه، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. این فقط تو حیات دنیا نیست، در یوم یقوم الاشهاد هم سببیت انبیا بر سببیت های دیگه چی هستش؟ در قیامت، اونجا غالبه. این خیلی تعبیر زیبایی، یوم یقوم الاشهاد. بل آیات مطلقتون غیر مقیده و من هنا، از اینجا ایشون یه قاعده ای رو بیان میکنه، یمکن ان یستنتج ان هذا المبدا الموجود المنصور امر وراء الطبیعه و فوق الماده. تا به حال بحث در چی بود؟ که انبیا هم از سببیت های مادی استفاده میکنن، منتها سببیت هایی که برای ما ممکنه ناشناخته باشه، راه های مختلفی که در کار بود اونها از سببیت استفاده میکنن. اینجا میفرماید که و من هنا یمکن، حالا که سببیت غالبه غیر مقهور است، یمکن ان یستنتج ان هذا المبدا الموجود المنصور امر وراء الطبیعه است، که این امر وراء طبیعه باشه و فوق الماده. پس ما همه امور مادیه بالاخره برگشت به سببیت غیر مادیه میکنن، اما با روابطی که خودشون با هم دیگه دارن. درسته؟ این روابط تو نفوس انبیا میشه اون سببیت غالبه غیر مادیش، با اینکه از سببیت مادی استفاده کردن، اما اونجایی که میرسه به افق ماورا، اونی که میرسه به افق عالم امر، اونجا تو نفس انبیا این سببیت از عالم امر به عالم خلق تنزل پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. که این تنزل از علیت عالم امر به عالم خلق کجا محقق میشه؟ تو تو نفس نبی محقق میشه. و چون نفس نبی، این دقت بکنید این نکتهش رو، و چون نفس نبی که در عالم امر موجود است حاکمیت دارد بر علل دیگه در اون عالم، بر علل دیگری که علل عالم ماده هستن ولی تو اون عالم امر هستن، چون نفس انسان کامل در عالم امر هم حاکمیت دارد و غلبه دارد بر بر علل دیگه، چون در علت غلبه دارد در مسبب هم همیشه غالب است. تونستم عرض بکنم؟ چون در اون عالم علیت دارد و غلبه، غلبه بر علل دیگه، اگر در عالم مادی که تزاحم در ظهور است و اینها کشش ندارن همه اون سببیت ها رو بارز بکنن، بعضیش ظاهر می شود بر بعضی که غلبه کرده از جهت کشش قابلی، چون بعضی کشش دارن، اون سببیت غالبی که در عالم امر غلبه دارد هرگاه اراده به او تعلق بگیره او محقق شدنیست و بقیه اسباب چی میشن؟ مقهور اون سبب هند در ظهور و بروز در عالم امر. این قاعده خیلی مهمی است. اگر این حل بشه اون موقع این که این سببیت غالبه قاهر است تو نظام عالم مادی خوب معلوم میشه. پس تزاحم برگشت میکنه به عالم ماده نه به نظام عالم امر. در عالم امر هیچ تزاحمی در کار بین علل نیست، اما اگر میخوان تو عالم خلق بروز بکنن، عالم خلق کشش نداره همه رو بارز بکنه. بعضی از اینها سبقت میگیرن برای تدبیر، همونجور که قبلا عرض کردیم. اون بعضی که سبقت میگیرن در برای تدبیر، نفس انسان کامل در اون عالم در این که کدام سبقت بگیرن مؤثر است. و اگر جای اراده او تعلق گرفته باشه به تدبیر حقیقتی علتی، اون علت غالبه و قاهره و هیچ علتی دیگری بر او سبقت نمیگیرد در ظهور و بروز، چون تابعند در اونجا، چون علل دیگه هم تابعند نسبت به نفس نبی. لذا ایشون میفهم فإن الأمور المادية مقدرة محدودة مغلوبة لما هو فوقها قدرا و حدا. فوقها یعنی عالم ام، عند التزاحم و المغالبه، تزاحم و مغالبه یعنی در ظهور نه در بین خودشون، چون بین عالم ام تزاحم نیست در ظهور و بروز. و الأمور المجردة ایضا و ان کانت کذلک، امور مجرده هم با اینکه خودشون با هم دیگه محدود و مقدر نسبت به بالاتر از خودشون، نسبت به فوق عالم امر که عالم عرش الهی باشد، و این کانت کذالک الا انها، با اینکه مقدر و محدودن، اما لا تزاحم بینها و لا تمانع الا ان تتعلق بالماده بعد تعلق. اگر تعلق به ماده گرفتن، تزاحم به لحاظ ظهور در ماده است، چون ماده کشش نداره، نه به لحاظ خود مبدا. لذا اون فل مدبرات فالسابقات سبقا فل مدبرات امرا، اون سبقت برمیگرده به اقتضای از عالم ماده که اون قابلیت. و هذا المبدا النفسانی المجرد المنصور به اراده الله سبحانه اذا قابل مانعا مادیا، اگر او سبب قاهری که اراده نبی هست وقتی که تو عالم ماده متوجه میشه به اونجا و میخواد ظهور پیدا کنه، اگر مانعی برای ظهور او باشد چون سبب غالب است، تمام موانع برداشته میشه و در حقیقت چی میشه؟ اون سبب بروز و ظهور پیدا میکنه. افاز امدادن علی السبب به ما لا یقاومه. اگه گفتید چرا مقاومت صورت نمیگیره از موانع؟ چون خود موانع علیتشون در مانع بودن از عالم امره و این در عالم امر غلبه بر علیت اونها داره. دقت کنید خیلی جالبه ها، چون علیت موانع هم در مانع بودن به عالم امر برمیگرده و این در عالم امر سیطره و هیمنه بر همه علل داره. لذا از همونجا در حقیقت مثل کسی میمونه که تو اتاق کنترل چراغ‌های قرمز و سبز خیابونا نشسته، همونجا در حقیقت همه هم سیستم مرکزی دارن، این حرکت میکنه برای این تمام در حقیقت راه رو چراغ رو چیکار بکنن؟ سبز بکنن تا این هیچ مانعی در حقیقت برای حرکت این ایجاد نشه. چراغ‌های دیگه اونجا از علیتش در حقیقت این سبب موانع برداشت. اذا قابل مانعا مادیا افاز امدادن علی السبب، امداد میشه بر سبب، یعنی چی؟ یعنی موانع علتشون برداشته میشه. موانع علتشون افاز امداد بر این، یعنی موانع علتشون برداشته میشه. امدادن علی السبب بما لا یقاومه سبب مادی یمنعه فافهم. این یه بحث بسیار، این تیکه آخرش بحث بسیار دقیق بود. و السلام علیکم و رحمت الله.